أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. صحبت در هدف بود و اینکه هر یک از ما دو هدف داریم، یک هدف خودآگاه اختیاری و یک هدف ناخودآگاه فطری، هدفی که برای ما تعیین شده و هدفی که ما باید تعیین کنیم. اون چه که مهم بود این است که ما باید هدف داشته باشیم، هدف اختیاری داشته باشیم. تفاوت انسان با حیوان این است که انسان موجود دارای قدرت انتخاب هدفه، می تواند هدف را برگزیند. اگر کسی هدف رو انتخاب کرد و در زندگی دارای هدف بود، در حقیقت یک دغدغه بیشتر در زندگی نداره و اون هم رسیدن به هدف، اون هدفی که انتخاب کرده. چنین کسی غم و غصه و حزن نسبت به هیچ چیز دیگری نداره، یک غم و غصه داره، یک هم و غم داره و اون هم وصول به هدفه، هدفی که انتخاب کرده. خب رسیدن به هدف غم و غصه داره، این بحثی است که باید در آینده بهش برسیم که اون هم غم و غصه نداره. محرک و انگیزه داره، اختیار انسان محرک انسانه، موتوری است که انسان رو به حرکت در میاره برای رسیدن به هدف. اما قصه این که من به هدف میرسم یا نمیرسم قصه نداره، چون همین که وصول به هدف رو انتخاب کرد کار تمامه. کار تمامه یعنی به هدف رسید؟ نه، کار تمامه یعنی کاری که او باید انجام میداد تمام شد، عملش تکمیل شد. اون عملی که مربوط به او بود و باید از او صادر میشد، فعلی که باید از او صادر میشد که همون انتخاب بود، اختیار بود، صادر شد. همون انتخاب او را حرکت میده دیگه. باقی افعال و مسیر و راه به واسطه همین موتور محرکه ادامه پیدا میکنه. زحمت نداره داره، مشقت نداره داره، اما قصه نداره، بلکه لذت داره. ما فکر میکنیم که اگر کاری مشقت داشت حتما قصه و غم هم داره. بسیاری از لذت‌های ما در سختی هاست. انما العسر یسرا، تو مصیبت هاست، تو فشار هاست که لذت میبریم. بسیاری از تفریحات انسان تو شدائده. هر چقدر که هیجان بیشتر میشه لذت بیشتر میشه. این وسایل تفریحی که امروز درست میکنن، اینها خیلی هیجان داره. هر چقدر خطر بیشتر میشه لذتش بالاتر میره. ریسکش هر چقدر بیشتر میشه کیفش بیشتر میشه. از طبقات خیلی بالا مثلا خودشون رو پرت میکنن پایین، یه کشی هم بهشون وصل میکنن، حالا به کجاشون وصل میشه، به پاشون وصل میشه، نمیدونمشون، از اون بالا ولشون میکنن پایین. قبلنا بند تموم بود، کش نبود، حالا کش داره شلوار، آویزود میشن، اون بالا سقوط میکنن. هر چقدر خطر بیشتر میشه لذتش بالاتر میشه، کیفش بیشتر میشه. چقدر ما عقبی از لذت هایی که تو این عالم وجود داره و ما بی‌بهره ایم. غیر لذت خوردن و خوابیدن هیچی دیگه نفهمیدی. با موتور تو خیابون تک چرخ میزنه، تو اتوبان خلاف جهت، تلویزیون نشون میده، تلویزیون من دیدم که داشت از این وری میره، تو اتوبان کیف میکنه. سختی ها، مصیبت ها، که دنیا اصلا جای فشاره، جای مصیبته، جای سختیه. اینها میتونه تمامش لذت بخش بشه. سلام علیکم و رحمت الله. در چه صورت؟ در صورتی که شما هدف داشته باشید، هدف داشته باشید و برای رسیدن به اون هدف همه این مشکلات رو متحمل بشی. یعنی ببینی که با تحمل این فشارها، سختیها داری به مقصد نزدیک میشی. ان الجنت حفت بالمکاره، بهشت و هدف و مقصد پیچیده شده در این فشارها و سختیها. پس زندگی تمامش لذت بخشه و هر کاری کنی با نیت درست، با قصد وصول به هدف، هر کاری کنی، این قیدش رو یادتون نره، با نیت صادق، قصد وصول به مقصد و هدف صحیح، هر عملی انجام بدی در راه وصول به مقصدی جلو میری، جلو میری. ممکنه ظاهرا به نظر نیاد که شما داری جلو میری، اما حقیقتا داری جلو میری. عبود نداری
کسی خوشناسی معنی نداری. میخوام ببینم که توی مسیر الان ما چه علائمی رو ببینیم که احساس کنیم به هدف داریم نزدیک میشیم، چون ممکن است این فشار داره میاد، شما واقعا داری نزدیک میشیم اما نمیبینیم، و وقتی نمیبینی نامیش احساس کنی واقعا این حرکت به سمت هدف نیست.
تمامش مبتنی بر شناخت خود هدفه. اگر واقعا کسی هدف رو درست شناسایی کرده باشه، اون هدفی رو که باید انتخاب کنه واقعا او رو فهمیده، شناخته، همه ی... سلام علیکم، سفارش ها از طرف همه بزرگان به همین یه نکته است، به همین یک کلمه است: خدا رو بشناس، خودت رو بشناس، هدف رو بشناس. که الان بحث ما همین جاست، یعنی اون هدف ناخودآگاه فطری که ما بر اساس اون هدف آفریده شدیم، بر اساس اون هدف آفریده شدیم، یعنی ذات ما اصلا همونه، خود ما همونیم، حقیقت جان ما همونه. حقیقت جان ما الان بالفعل نیست، رو نیست. اونی که روح هست بالفعل حیوانیت ماست، این کاملا ظاهره، کاملا روه. لذت هایی که ما در زندگی میبریم، لذت های حیوانی، کاملا واضحه، کاملا آشکاره که اینها خوبه، اینا لذت بخشه، حسش میکنیم، میفهمیم. مصائبش هم همینطور. اگر یه لذت حیوانی از ما گرفته بشه، مصیبت زده میشیم، واقعا مصیبت زده میشیم، یعنی خودمون مصیبت زده میشیم، به هم میریزیم. چرا؟ چون بالفعل الان انسان نیستیم، یه موجودی هستیم که ذاتمون و حقیقتمون انسانه، اما الان حیوانی، با لذت‌های حیوانی لذت می‌بریم، از محرومیت‌های حیوانی رنج می‌بریم. اگر مرکبمون، حیوانمون لذت ببره، ما هم لذت میبریم. اگر حیوانمون رنج ببره، ما هم رنج میبریم. رنج ما و لذت ما وصل به رنج و لذت مرکب و حیوان ماست. اینو میگیم حیوان بالفعل. حالا هر موجودی که حیوان بالفعله، حیوان به ذات هم هست؟ نه. این همه حیوانات، اینا حیوان به ذات هم، ذاتشون، حقیقتشون همینه، ظاهر و باطن یکیه. اما انسان اینطور نیست. انسان وقتی متولد میشه بالفعل حیوانه. بالفعل حیوانه یعنی اونی که ظاهره، حیوانیتش ظاهره. اما انسانیت چی؟ انسانیت درش هست، اما در ذاتشه، در استعداد و قوشه. این بالفعل نیست، رو نیست. کم کم باید مسیری رو طی بکنه و طی میکنه. ببینید اگر بخوایم خوب اینها رو لمس کنیم، یه مثال عرض کنم. انسان با تمرین خیلی چیزها رو به دست میاره که قبل از این که اون تمرین رو انجام بده، حالا تو هر زمینه ای، میبینه که نه، اون توانایی رو نداشت، اون کار رو نمیتونست انجام بده. معلوم میشه در درونش یه چیزی بود اما آشکار نبود، رو نبود، ظاهر نبود. همه انسان‌ها به خواب و خوراک وابستن. اگر وقت غذا خوردنشون دیر بشه، وقت خوابیدنشون دیر بشه، مقدارش کم بشه، به هم میریزن. بچه‌ها اینجوری هم، بچه که متولد میشه این خصلت باهاش هست. میگیم وابسته به خواب و خوراکه. این معنی وابسته به خواب و خوراکه یعنی چی؟ یعنی چی وابسته به خواب؟ یعنی خودش یه چیزیه، خواب و خوراک یه چیز دیگه است، این ربطی به خودش نداره. این خوابیدن و خوردن این مربوط به خودش نیست، این مال مرکبش، خودش یه چیز دیگه است. این انسانی که ذاتش یه چیز دیگه است، الان وابسته به این خوردن و خوابیدن. به محض اینکه غذاش دیر بشه گریش میگیره، به هم میریزه، تمرکزشو از دست میده، اعصابش به هم میریزه. حالا همینطور که کم کم بزرگتر میشه تحملش بیشتر میشه. چجور میشه که تحملش بیشتر میشه؟ حساب خودشو از مرکبش یکم جدا میکنه. میگه خب حالا اگر من الان غذا بلا فاصله که گرسنم شد به هم نرسید، خب حالا چرا من باید به هم بریزم؟ حالا شکمم باید به هم بریزه؟ خودم چرا به هم بریزم؟ اگر یه خورده غذا مثلا دیر شد، چرا من داد بزنم؟ چرا بد اخلاقی کنم؟ کم کم میگیم به خودش مسلط میشه، سوار میشه، سوار این مرکب میشه. قبلش این مرکب روش سوار بود، حالا نه، حالا این سوار میشه. تا میرسه به سنی که دیگه وقتی بیفهمه خدا گفته در ماه رمضان باید روزه بگیری، چرا خدا گفته روزه بگیر؟ میخواد حساب ما رو از مرکبمون جدا کنه، میخواد بگه تو سوار باش، خودت رو پیدا کن، سوار بر این مرکب باش، زمام امور این مرکب به دست تو باشه. این دهانه بزن به این اسب چموش مرکب، اینو رامش کن در دست خودت. گرسنه‌شه، تو چرا گریه میکنی؟ تو چرا داد میزنی؟ خب عیب نداره، به وظیفت عمل کن، غذا بهش بده، اون لذت میبره، تو چرا قشقش میخندی؟ تو چرا ذوقت گرفته و کیف میکنی؟ زهد داشته باش. لکی لا تأسو علی ما فاتکو ولا تفرحو به ما آتا. اینو میگن زهد. وقتی یه چیزی گیر مرکبت میاد تو ذوق نکنی، وقتی یه چیزی از دست مرکبت میره خودت ناراحت نشی. تو چرا ناراحتی؟ اون از دست اون رفت، ما الان بالفعل متحدیم با مرکبمون، یعنی مرکب بر ما سواره. حالا این سوار بودن مرکب مراتب داره دیگه. گاهی ما بر مرکب سوار میشیم تا جایی که دیگه حتی احتیاج به سلول‌های مغزی هم نداریم برای انجام فعالیت در این عالم. یعنی نیاز ما، وابستگی ما به این سلول‌های بدنمون هم کم میشه. اینا تمرین میخواد دیگه، به مرور با تمرین کار به اینجاها میرسه که نیاز ما به سلول‌های مغزیمون پایین میاد. الان شما میخوای دستتو حرکت بدی، باید مغز فرمان بده دیگه، این رشته های عصبی و چه و فلان و اینا بحث های علمی طبی است که میگن باید وصل به مغز و مغز باید دستور صادر کنه، از اونجا این دست حرکت مثلا داده بشه. حالا اینا خیلی سریع پیش میاد که فاصله نمیافته، ما خیال بکنین که اگر شما بخوای این دست حرکت کنه، الان بدون سلول های مغزی و بدون فرمانی که مغز صادر کنه میتونی این کارو بکنی که دست حرکت کنه؟ نه، نمیتونی. اما با تمرین میتونه انسان به جایی برسه که مغز دیگه کار نمیکنه، اما دست مطیع شماست. اونجوری که شما میخوای حرکتش بدی. فوتبالیستا رو دیدید؟ این فوتبالیستای حرفه‌ای سطح بالا، اصلا چی میشه که یه کسی رو میگن این فوتبالیست حرفه‌ای مثلا سطح بالای درجه یک؟ مثلا درجه یک شدنش مال چیه؟ مال جدا شدن اراده خودش از فرمانهای مغزشه. در اون موقعی که مغز خسته شده، یعنی از بس این دویده، قلب دیگه خونرسانی درستی نداره به مغز، اکسیژن درستی رو نمیتونه دریافت بکنه از ششها و به مغز برسونه که مغز به جا به موقع فرمان صادر کنه به پا، که پا شوت بزنه توپ بره تو گل اون جایی که میخواد بره. حرفه‌ای وارده، میدونه اگر مغزش درست کار بکنه پاهاش درست عمل میکنه، فوتبال و بلده، پاش با توپ آشناست. اما اگر حساب خودش رو از مغزش هنوز جدا نکرده باشه، وقتی خیلی دویده، خب از دم دروازه خودشون مثلا دریبل زده بود، دویده بود، اومده رسیده به دروازه حریف، حالا اینجا دیگه خسته، حالا میخواد شوت بزنه، میزنه تو کورنر، میزنه بیرون آسمون، نمیتونه دقیق بزنه اون جایی که میخواد. سر این که یک بازیکن حرفه‌ای میشه، همه دنیا تحسینش میکنه و وقت پولهای چجوری و فلان و اینا همینجور، بعد میگن که آخه اینا چیکار کردن که اینقدر پول باید بگیرن؟ 5 دقیقه شما تو زمین بودو، بعد اگه تونستی رو پاد وایسی تو اون زمین، اگه این بر زمین بودو تا اون بر زمین، بعد وقت معلوم میشه که این چیکار کرده که اینقدر پول میگیره. شوت زدن و ایناش پیشکش، گل زدنش پیشکش. این حساب خودشو از سلول‌های مغزش هم جدا کرده، کار رسیده به اونجا که مغز دیگه درست فرمان نمیده، مغز درست فرمان نمیده چون اکسیژن درستی بهش نمیرسه. اون موقعی که مغز بهش اکسیژن درستی نمیرسه، این پای این درست کار میکنه، پای این تابع ارادشه، تابع خودشه، خواست خودشه، نه فرمانی که مغزش میده. واسطه ها داره کنار میره، حالا همینجور هی پیش میره، کار جلو میره تا میرسه به جایی که دیگه از دست خودش، از پاهای خودش فراتر میره. خواستی که این داره اعمال میکنه در دست دیگری، در پای دیگری، یعنی دیگری با پای این، با اراده این راه میره، پای دیگری با اراده این حرکت میکنه. البته دیگری که میگیم تا کی باشه، چجوری باشه و خودش چقدر سوار مرکبش باشه، چون اگه اون سوار مرکبش باشه خب دیگه نمیشه. بله، یکی از اولیاء خدا میفرمود که من یه موقعی تمرین میکردم، تمرین میخواد میگفت تمرین میکردم، یه موقعی به این فکر رسیدم که خب حالا اعمال کنم ببینم میشه یا نمیشه. یه کسی داشت میرفت از پشت سر، نگاه کردم بهش، اراده کردم که این برگرده، یه لحظه این یهو وایساد، همونجور داشت میرفت واسه خودش، وایساد، برگشت، یه خود رنده عقب اومد و بعد ولش کردن. بعد یه خود به خودش اومد، چرا من برگشتم؟ دوباره باز راهش گرفت رفت. مغزش فرمان داد، چیش فرمان داد به این مغز؟ این مغز بخواد فرمان بده، رشته های عصبی میخواد، کنترل از راه دوره. پس یک نیرویی در ما هست که منهای این رشته های عصبی داره کار میکنه و ما یه موجودی هستیم که غیر از این ظاهریم، غیر از این قوای حیوانی ظاهری، سلول های به شما عرض کنم بدنیه، حالا نرون های مغزی و سلول های قلبی و نمیدونم دست و پا و چشم های. همه جا همینطوره. شک نکنید. انسان غیر از اینه، حقیقت انسان غیر از اینه. نمیگیم الان تک تک ما الان اینیم، نه، ما الان هممون همینیم. البته هممون که میگم، خودمون میگم یه حیوان بالفعلی، بالفعلمون رو کاری نداریم الان، ولی بالقوه‌مون اینه، ذاتمون یه ذاتیست که حیوانی نیست. میتونیم با ریاضت، با تمرین به جایی برسیم که سوار بر این مرکب باشیم و حساب مرکبمون رو از خودمون جدا کنیم. حضرت امیر علیه السلام تیر به پاش خورده، تو پاش گیر کرده، سر تیر پیکان داره دیگه، اینجوریه، نوکش تیزه، لبه داره، رفته تو، میخواد بیاد بیرون، پاره میکنه و میاد بیرون. خب میخوان اینو از تو پای حضرت در بیارن، گفتن صبر کنید بذارید وارد نماز بشه. تو نماز که رفت، حساب خودش از مرکبش جدای جدا هست دیگه، تو این عالم نیست. توجهش هم به مرکب در نماز، توجهش هم میره، یعنی اون توجهی رو که ما حالا فرض بکنید یک کسی حسابش رو از مرکب جدا کرده، اما بالاخره همیشه بخواد تو حالی باشه که در نماز هست، این اصلا نمیتونه کار انجام بده، نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه بخوره، نمیتونه بخوابه، نمیتونه را بره. این میخواد از این قوا استفاده کنه، باید از اون مرحله توجه کنه به این مرحله.
آها،
حالا این یکی دوتا فاز اینا مفاهیم خیلی مبهمیه، اندازه و مثلا
اینجوری نیست که طرف علیه السلام وقتی غیر نماز هست در غیر نماز هم داره حضور هم خدا رو داره
میبینه. ببینید توجهش رو باید خارج کنه دیگه، سلب کنه، و همین کارم هست و میشه. شما فرض بکنید که یکی از باز مولیا خدا میفرمود زانو درد داشت، گفت خب شما با این زانو درد چیکار بکنی؟ آخه قرص هم که نمیخوری، واسه مثلا فرض کن معدت ضرر داره، نمیدونم برای کجا ضرر، نمیخوری بخاطر دارو نمیتونی مصرف بکنی، خب این زانوت هم که درد میکنه. گفت دردم همینجور هست، میخوام بخوابم این درد داره. گفت خب چجوری میخوابی؟ گفت گاهی خوابم میره، گاهی خوابم نمیره، نمیذاره بخوابم این درد. اون موقعی که خوابم نمیره رو این تمرکز میکنم، حساب درد رو از خودم جدا میکنم، آروم میشم، میخوام، خوابم که تموم شد پا میشم، باز میبینم درد داره. این درد رو داره، اون کار خوب نمیشه که، اون مشکل خودش رو داره. حساب خودم رو از این جدا میکنم. آیت الله آست احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه خیلی مرد بزرگی بوده، خیلی هم با تقوا، که وقتی میخواسته عمل جراحی انجام بده، چون مرجع تقلید بود، معتقد بود که حالا احتیاط میکرد که مرجع تقلید نباید بیهوش باشه، اگه بیهوش باشه تقلید مقلدینش مشکل پیدا میکنه. خب اینو میخواستن بیهوشش کنن، عمل جراحی انجام بدن، حالا عملش آپاندیس بود، فتح بود، چی بود نمیدونم، ولی به نظرم فتح بود. حالا گفتش که منو بیهوش نکنی. گفتن نمیشه که ما بیهوش نکنیم، ما چاقو رو بذاریم، آخه نمیتونیم ما این چاقو بذاریم. کسی که بیداره، به هوشه، آخه ما چجوری چاقو بذاریم به شکم این پاره کنیم؟ گفت شما چی کار دارید؟ قرآن بدید به من. اون موقعی که من قرآن رو باز کردم، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردم، شما شروع کنید، دیگه کاری نداشته باشید. وقتی هم که تموم شد به من اطلاع بدید. صدق الله العلی العظیم. ایشون خوابیده، قرآن رو میدن دستش، کسی که بوده و میدونه و اینا هست، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه، جراح هم چاقو رو میزنه به شکم، هیچ حرکتی احساسی، کارشون رو انجام میدن. البته اینا به این راحتی نه، چون دائم نگران بودن، آخه همچی چیزی تجربه نکردن، کسی بهوش باشه بیهوش نباشه، قرآنش که میخونه، اینا هم کارشون انجام میدن. کار که تموم میشه میگن آقا صدق الله العلی العظیم. یه آدم عادیه، معصوم هم نیست، غیر معصومه، همونی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نسبت به ایشون اومدن یه چیزایی گفتن، گله هایی کردن که ایشون نمیدونم چی رو قبول نداره، چی رو قبول نداره، فلانه ساره مشکل داره. امام فرمود که از عصمت ایشون از من سوال کنید. ماجراهای عجیبی داره، کربلا رفتن خاصی داره، خاص ملاقات با امام زمان علیه السلام ویژه‌ای داره. میشه آدم به جایی برسه که حساب خودش رو، اون جراح هم بالاخره آدم های معمولی نبودن دیگه، اونا هم آدم معمولی نیستن. اونا دست کمی از خود آقا نداشتن. آره اونا هم دست کمی از خود آقا نداشتن و ندارن، اونا هم تو همین مایه ها. الان که میدونید اعمال جراحی دیگه بدون بیهوشی هم انجام میشه و با هیپنوتیزم کاری میکنن که درد رو دیگه احساس نکنه، بدون اینکه اونایی که بیهوشی براشون ضرر داره، خطر داره. گاهی اینجوری که دکتر میگه این اگر بیهوش بشه دیگه به هوش نمیاد، میره تو کما، اینا رو بیهوش نمیکنه و عمل جراحی ضروری هم داره. اینا رو با هیپنوتیزم کاری میکنن درد احساس نکنه، مثلا مدت زمانم بهش میدن که تو مثلا فرض بکنید تا یک ساعت دیگه هیچ دردی احساس نکن، این دیگه راحت میخوابه بدون دارو. بعد از اینکه کار انجام شد بعد یک ساعت این بلند میشه. ذات انسان، حالا اگر ما بخوایم با این ذات رابطه برقرار کنیم، این ذات رو رو بیاریم، پرورشش بدیم، یعنی حساب خودمون رو از مرکبمون جدا کنیم، خیلی دنبال علم نباشید که بگید که حالا من چه کتابی بخونم، چه درسی بگیرم که به اینجا برسم. این راه رفتنیه، این رفتن از نوع شدنیه، خوندنی نیست. خوندنم میخواد، شنیدنم میخواد، اما شدنیه، باید بشیم. چون ذات ما با فعلیت ما متفاوته حقیقتا واقعا، و واقعا ما این نیستیم که الان نشون میدیم. اگر بتونیم اینی که الان نشون میدیم و آروم آروم حسابش رو جدا کنیم، کنار بزنیم، لازم نیست چیزی ایجاد کنیم، در ما هست، ذات ما اصلا همینه، یک موجود قدرتمند فرازمانی فرامکانیه، آخرتی دنیایی نیست. فقط کافیه که ما برسیم به اینجا که حساب خودمون رو از این عالم و این دنیا جدا کنیم. حالا جدا کردن یه موقع تو مرحله علمه، اینا هم خوبه، اینا مقدماتشه، زمین سازه، یه موقع نه واقعیه، عملیه. شدائد اینجا خیلی کار سازه، مشکلات زندگی حقیقت ما رو رو میکنه. گفتیم ما الان وابسته به دنیا هستیم، این وابستگی هایی که به دنیا داریم، دلبستگی هایی که به دنیا داریم، اینا ما رو نگه داشته، نمیگذاره ذاتمون رو بشه، خود واقعیمون رو پیدا کنیم. اما اگر اینا کم کم باطنش برای ما رو بشه، باطن دنیا رو بفهمیم، علارغم این که یه ظاهر قشنگ و زیبایی داره این دنیا، وقتی مبتلای به مصائب و گرفتاری‌ها شدیم تو دنیا و دیدیم اون چه که می‌خوایم دنیا به ما نمیده، هر چه خواستم نه اون شد، هر چی می‌خوام نمیشه، عرفت الله به فسخ العزائم. حضرت علی علیه السلام فرمود من خدا رو اینجور شناختم که دیدم خواسته هام، تصمیماتم نمیشه، میخوام اینجا اینجوری بشه نمیشه، اونجا اینجوری بشه، فهمیدم اصلا حساب خدا یک دست دیگه ای تو این عالمه، یه حساب دیگه ای تو این عالمه. و نقض الهمم، عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، همتم، عزمم، ارادم، تصمیمم، دیدم که نقض میشه، برخلافش میشه. صبح که میام بیرون چقدر برنامه ریزی کردم برای تا شب، کجا برم، چیکار کنم، این کارو کنم، اون کارو کنم، اینو ببینم، به اون اینو بگم، به این اینو بدم، اون اینو بگیرم، ببینم نه اون که من میخواستم نشد، یه چیزای دیگه ای شد که اصلا من برنامه ریزی نکردم. حالا چقدر خوب آدم تو این جور موقعیت ها خودش رو به خدا بسپره، خودتو به خدا بسپره. حالا یعنی چی؟ اینو بعداً باید بازش کنیم که خدا بگیم به خدا بسپر، یعنی چی به خدا بسپر؟ خدا مگه کجاست؟ چیه؟ معناش چیه؟ بسپر به خدا، بسپر به عالم خلقت، بسپر به برنامه‌ای که خدا برای این عالم چیده، برنامه ریزی خدا که چه اتفاقاتی بیافته از صبح تا شب. رها کن خودت، آزاد بگذار، بذار اونی که خدا میخواد محقق بشه، جلوی اراده خدا نایست، چون نتیجه نمیده، خودتو خسته میکنی، خودتو اذیت میکنی، با خدا میخوای مقابله کنی، خدا خواسته نشه، شما میخوای بشه. گفت ای مگس عرصه سی مرغ، نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میبری. چقدر شده شما خواستی با اصرار یه کاری بشه، خودت هم خسته کردی، وقتت هم تلف کردی، عمرت هم ضایع کردی، عرض و آبروت هم بردی، نتیجه هم نگرفتی. و جالب اینه، و جالب اینه که اگر ولش کنی، بسپری به خدا، به نتیجه ای که میخوای میرسه. اینم از عجایب خلقت. همه مشکل همینجاست، تشخیص تو خودمونه. از این جمله هیچ جواب دیگه ای شما سراغ هیچ جواب دیگه نرید، از این جواب سراغ هر جواب دیگه برید غلطه، غیر از این جواب هیچ جواب دیگه نداره. تشخیص تو خودته. خب چی میخواد تا این تشخیص در بیاد؟ قرآن میفرماد ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. این تشخیص یعنی فرقان. فرقان چی میخواد؟ تقوا میخواد. تقوا یعنی چی؟ فرقان یعنی قرآن. تشخیص حق و باطل یعنی قرآن. بخوای به قرآن برسی، خود قرآن میفرماد لا یمسه الا المطهرون. طهارت میخواد. باید حساب خودتو از دنیا و مرکبت جدا کنی. حسابت که جدا شد، خودتو که پیدا کردی، همه جوابها تو خودت هست نوشته با خط خوش، خانا نستعلیق، خیلی زیبا قشنگ میخونی که الان باید این کارو کنم، الان اینجا بی خودی نباید خودمو خسته کنم. ان الله لا يعجل عجلة العباد. میدونید چی میشه که ما نمیتونیم بشناسیم و نمیتونیم وظیفمون رو تشخیص بدیم، نمیتونیم بفهمیم که الان میشه این یا نمیشه؟ تلاش اضافه کنم، تلاش اضافه نکنم؟ به خاطر اینکه دلمون یه چیزی میخواد که به خاطر رسیدن به خواسته دلمون داریم اون کار رو انجام میدیم، اون حرکت از ما داره صادر میشه. تبعیت از هوای نفسمون میکنیم. اما اگر رسیدیم به اینجا که اورید ان لا اورید، میخوام که هیچی نخوام، یه خواسته دارم، اونم این که به جایی برسم که هیچی نخوام غیر از اون چی که خدا میخواد. برسی به اینجا که هیچی نخوای، هر چی خدا میخواد بخوای، بعد میبینی که همه رو میفهمی، همه رو میفهمی که الان اینجا خدا چی میخواد، شما چی بخواید. رضایت، رضایت و این رضایت. ما علت این که ارادمون ضعیفه، تصمیم میگیریم نمیشه، اراده میکنیم نمیشه. سر ضعیف بودن اراده ما اینیست که مطابقت با واقعیت عالم نداره. در حدیث داریم من قوی هوا ضعف از مه، کسی که خواستهاش زیاده، هواهای نفسانیش زیاده، دلخواهش خیلی زیاده، قویه، خیلی قویه، ضعف از مه، ارادش ضعیفه، سست، به نتیجه نمیرسه. محرکش برای انجام این خواسته دلشه، نه صلاح و مصلحت، نه عدل و حقیقت، نه صحیح و درست. دلم میخواد این کارو بکنه، دنبال دلش میره. ما هنوز نتونستیم حساب خودمون رو که حقیقت عدل خداست از حساب دلمون که هوای نفس جدا کنیم. سر این که عجله میکنیم چیه؟ چرا عجله میکنیم برای انجام یه خواسته؟ چرا هی هرس میزنیم برای اینکه به یه نتیجه برسیم؟ چرا اگر نرسیدیم قصه دار میشیم؟ برای اینکه ما دنبال نتیجه ایم، دلمون لک زده واسه رسیدن به نتیجه. خب اینا بله عیب نیست ها، انسان رو خدا اینجوری خلق کرده، عجول آفریده. طماع آفریده، حریص آفریده. خدا اینجوری آفریده، یعنی خدا انسان رو حیوان بالفعل خلق کرده. کاری که خدا میکنه که بد نمیشه، حتما خوب بوده که خدا اینجور خلق کرده. منتها ذات انسان رو دیگه حیوان قرار نداده که، ذات شما رو انسان خلق کرده. یعنی از ما خواسته که این مسیر رو طی کنیم دیگه، از حیوانیت بالفعل به انسانیت بالفعل برسیم، حسابمون رو دیگه جدا کنیم، خودمون رو پیدا کنیم. اصلا خلق شدیم خودمون رو پیدا کنیم، خودمون رو بشناسیم، خودمون رو کشف کنیم و بیرون بکشیم از این پیوستگی و وابستگی و دلبستگی به دنیا و متعلقات دنیا و مرکبمون. حساب خودمون رو جدا کنیم. حالا چقدر تو این مسیریم؟ این مقصده، این هدفه. چقدر دنبال پیدا کردن خودمون هستیم؟ اینو شما نشانه گیری کن دیگه، هر کاری کنی در راستای این هدف، هر عملی انجام بدی، همش درسته. نه اینکه همیشه درست عمل میکنی، غلط هم عمل میکنی، اشتباه هم میکنی، اما چون در راستای این هدف، اون اشتباهاتت هم درسته، نادرستت هم درسته. اینا جزء اون حرفای عجیبی است که با نگاه سطحی نمیشه معناشو فهمید، خورده باید آدم عمیق بشه. نادرستت هم درسته، یعنی اونی که به ظاهر اشتباهه در واقع تو مسیره. گاهی شما رفتی که استخر که آبتنی کنی، از آب فاصله میگیری، هی میای عقب، میای عقب، میای عقب، میای عقب. واقعا الان شما داری عقب میری، جلو نمیری. شما رفتی که بری آبتنی کنی، هر کی ببینه میگه داری عقب میری، راستم میگه عقب میری. اما یه خورده که حوصله کنه میبینی که وقتی رفتی عقب، مثل کمانی که این تیر رو تو چله این کمان میگذاری، اینو میکشی، زه این کمان رو میکشی. اگر بگن که خب شما که قرار بود این تیر رو به سمت جلو پرتاب کنی، پس چرا داری تیر رو میاری عقب؟ یه خورده حوصله کن. این عقب اومدن مقدمه جلو رفتنه. اگر همونجا من اینو رها میکردم میافتاد جلو پام این تیر، اما حالا توجه کن، من اینو میارمش عقب. وقتی اومد عقب حالا رها میکنه، ببین چه سرعتی میگیره. نگران نباشید از این که دارید عقب میرید، این تیر تو این چله کمانه داره عقب میاد. این عقب اومدن مقدمه پرتاب با شتاب بیشتره و جلو رفتنه. شما تو مسیر باشی و هدف داشته باشی و هدف رو بشناسی، هر کاری کنی در حال جلو رفته، عقب میاد که دورخیز کنه. تمام اشتباهاتی که شما در مسیر انجام میدی، همه خطاهایی که مرتکب میشی، چون عمدی که نیست، نیت شما جلو رفتن بوده که اینا حالا باید در آینده بیشتر باز بشه. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خدا این عالم رو یه جوری آفریده که اگر شما هدفت درسته، نیتت صحیحه، هر کاری کنی به هدف نزدیک میشی. هر چند که ظاهراً به نظر بیاد داری از هدف دور میشی، هرچی دورتر بشی زودتر به هدف میرسی. هرچی این چل زه کمان بیشتر کشیده بشه عقبتر بیاد، هر چقدر شما تو استخر از آب بیشتر فاصله بگیری دورخیز بیشتری میکرد، از اون طرف سرعت بیشتری پیدا میکنی تو آب، زودتر میرسی اون طرف آب. این عالم خدا یه جوری خلق کرده که اگر کمانت هم شکست تازه یه کمانی بهت میده به مراتب کاملتر، عالیتر، دقیقتر، صحیحتر. توبه همینه دیگه، به هم توبه همینه. بله، یبدل الله سیئاتهم حسنات، هرچی گناه کردن تبدیل میشه به ثواب. دیگران ثواب کردن ها، کارهای خوب خوب کردن، این همش کارهای بد بد کرده. تمام کارهای بد این تبدیل میشه به کار خوب. و خوبی که خدا خوب بنویسه با خوبی که ما انجام بدیم چقدر فرق داره؟ البته زمینش باز مال خودمونه دیگه، یعنی خدا همینجوری به هر کسی که این نمیده که، باید اون نیت درست باشه، نیت باید درست باشه، هدفگیری باید درست باشه. پس ذات انسان یه ذاتیست که دنیایی نیست، مادی نیست، حیوانی نیست، آخرتیه، اصلا مرگ نداره. ما برای این دنیا آفریده نشدیم، بحث ما راجع به هدف بود. هدف ناخودآگاه فطری، اون هدف ناخودآگاه فطری که در ما همین الان هست، فطرت الله التی فطر الناس علیها، همه انسانها رو خدا بر اون فطرت خلق کرده، دست نمیخوره، لا تبدیل لخلق الله، اون دست هم نمیخوره. شما نمیتونی یه کاری کنی انسان نباشی، ذاتت انسان نباشه. میتونی یه کاری کنی بالفعل حیوان باشی یا حیوان بمونی، خری زاد و خری زید و خری مرد، اما ذاتش انسان بود، این ذاتو که نمیتونی عوض کنی. میتونی یه کاری کنی گربه بشی، لا تبدیل لخلق الله، همونطور که گربه نمیتونه یه کاری کنه انسان بشه. یزیدم ذاتش انسان بود، اونم با این همه جنایت ها و با این همه گناهانی که مرتکب شد، جهنم رو برای خودش خرید اما گربه نشد، از گربه پستر شد، از حیوان پستر شد اما حیوان نشد. بلهم ازل، چرا؟ چون ذاتش که عوض نمیشه، ذاتش عوض نمیشه، فعلیتش مثل حیوان میشه، فعلیت حیوانی پیدا میکنه. موجودی که فعلیت انسانی که ذاتش انسانه و فعلیتش حیوانیشو حفظ میکنه و تا آخر مرگ نگه میداره، این از حیوان پست‌تره، چون حیوان ذاتش هم حیوانه، هدف ناخودآگاهش هم حیوانیته، اما انسان هدف ناخودآگاهش حیوانیت نیست. با مرگ تموم نمیشه، انسان مردنی نیست. این که دوست داری بمونی، از مردن خوشت نمیاد، این که دوست داری هر چی رو که میخوای برات بمونه، موندگار باشه، نعمتهایی رو که داری اینا همه بمونه برات، هیچ وقت دست ندی. چرا میخوای دست ندی؟ میخواد این که خودتو موندنی میبینی، خودتو موندنی میدونی، ذاتن ذاتت موندنیه، میخوای هر چی هم که داری وسط همیشه باشه، هیچ وقت دستش ندی. نیروی جوانی میخوای همیشه این بمونه، نمیخوای دست بره. هر چیزی که خوبه میخوای برای همیشه باقی بمونه. چرا؟ چون خودتو باقی میدونی، باقی میابی، باقی هستی، موندنی هستی، مردنی نیستی. حالا اینجا باز بحث داریم که انسان موندنیه و مردنی نیست. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املا قلوبنا بالعلم والمعرفه و طهر بطوننا من الحرام والشبهه و اکفف ایدینا عن الظلم والسرقه و اغضض ابصارنا عن الفجور والخیانه و اسدد اسماعنا عن اللغو والغیبه و تفضل على علمائنا بالزهد والنصیحة و على المتعلمین بالجهد والرغبه و على المتعلمین بالاتباع والموعده و على مرضى المسلمین بالشفاء والراحه و على موتاهم بالرأفة والرحمة و على مشایخنا بالوقار والسکینه و على الشباب بالإنابة والتوبة و على النساء بالحیاء والعفة و على الفقراء بالصبر والقناعة و على الأغنياء بالتواضع والسعة و على الأمراء بالعدل والشفقة و على الرعية بالإنصاف وحسن السيرة و بارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة و قد ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.